جستجوی مقاصد صادراتی چه کردید؟
ما تو حوزه‌های مختلف کاری خودمون، مثلا در حوزه تجهیزات معدنی و راهسازی، در حوزه تجهیزات پزشکیمون، در حوزه برق و الکترونیکمون، یک رئیس گروه برای حوزه صادرات منصوب کردیم. کار اینها چی هست؟ ببینید، ما فقط بحث صادرات نداریم، بحث واردات هم داریم. ما در همه کشورهای همسایه و همسو الان پتانسیل خوبی برای ارتباطات داریم. آقای رئیس جمهور زحمت کشیدن، وزرای مختلف کمک کردن، سفرهای متعددی رو ما داشتیم که کشورهای همسایه‌مون یا کشورهای همسوی با ما در این در واقع یک ساله زحماتی که دولت کشیده این سفرها اتفاق افتاده. هر رئیس گروه موظفه دو تا موضوع رو پیگیری کنه. اینی که ما چقدر از توانمندی‌های داخلیمون رو میتونیم صادراتی کنیم. الان در بخش‌های مختلف حوزه‌های صادراتی شرکت‌های مختلف ما احصا شده. ما تقریباً 100، حالا اینی که میگم تقریبه 100 شرکت خوب تجهیزات پزشکی داریم. خیلی از اینا موفق شدن سی ای دریافت کنن، یعنی هیچ مشکلی برای امر صادرات ندارن. انشالله تصمیم‌گیری باید بکنیم. این کار فرآیندش اتفاق افتاده. اگر گزارشات بازدید مقام عالی وزارت صنعت معدن و تجارت رو به بلاروس داشتید، اونجا شاهد در واقع افتتاح یکی از همین کارخونه‌های تجهیزات پزشکی بودیم در بلاروس. اصلا تعجب می‌کردن توانمندی‌های خوب شرکت‌های ایرانی رو و شرکت‌های صنایع پیشرفته یا اصطلاحاً هایتک ما رو در حوزه تجهیزات پزشکی اینها در واقع وقتی می‌دیدن. به حمدالله این توانمندی‌ها رو در سایر حوزه‌ها هم داریم. همین شرکت‌های خوب ما در حوزه تجهیزات معدنی و راهسازی ما هم همینطور هستن. همه‌شون باعث افتخار این کشور هستن. یک بخش کار ما تسهیل امر صادراته. سازمان توسعه تجارت ما خدمات میدهند به واحدهای دیگه، مثل واحد همکاران بنده در مدیریت‌های مختلفی که ما خدمتشون هستیم، و اینها تسهیلگری میکنن که ما بتوانیم برای سقف بیشتر صادرات ماشین‌آلات مختلف و تجهیزات پزشکی و همسالهم به کشورهای دیگه باشه. موضوع دوم ما بحث وارداته. ما در یک جای کشورهای پیشرفته همیشه یک حجمی از واردات و همزمان صادرات رو باید همزمان داشته باشن تا بتونن توی این اکوسیستم و این زیست بوم واردات صادراتی خودشون رو به روز و در واقع در همین حالت پیشرفته نگه دارن.
بله.
ما تو حوزه واردات هم برنامه داریم. ما در یک حوزه هایی که تیارل های 1 تا 8 هستن، بعضا نیازمندی هایی رو باید بریم از کشورهای دیگه عرض کنیم. همین شرکت هایی که عرض کردم خدمتتون، مثل نوسازی ماشین سازی تبریز که در اولویت کاری ما قرار گرفته، نیازمندی هایی داره که باید بریم سراغشون از کشورهای
درست.
مختلف تامین کنیم.
بسیارم.
یا مثلا ما در هپکو بعضی از تجهیزاتمون رو از کشورهای اروپایی وارد می‌کردیم پیش از این. خب تو تحریما نتونسته بودن، رفتیم جایگزین های خوبی رو از شرکت های بسیار خوبه موجود توی کشورهای همسایه و همسو ما پیدا کردیم.
بسیارم.
اینها رو در واقع داریم تاثیر میکنیم. خداوند شما توفیق بده توی این قصه بتونیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون و از پاسخگوییتون، بسیار سپاسگزارم. من یه بار دیگه تبریک میگم و خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون. ان شاء الله موفق و معید باشید.
سلامت باشین.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، این هم صحبت‌های آقای دکتر سید محمد موسوی بود، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، که توضیحات رو در خصوص وزارتخانه مطبوعشون و عملکردش به شما عزیزان دادند. دوازده و 33 دقیقه و 38 ثانیه در خدمت شما هستیم با رویداد. اما سر میزنیم به وزارتخانه دیگه. همونطور که گفتم ایام هفته دولت هست و شعار دانش پیشرفت هم شعار امروز روز شماره هفته دولت، و ما هم در امروز از وزارتخانه‌های مختلف داریم اخبار میگیریم و در جریان فعالیتشون قرار میگیریم. بریم سراغ وزارت جهاد کشاورزی. میخوایم سر بزنیم به اداره کل دفتر امور خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و صحبت بکنیم با مدیر کلشون آقای دکتر جهانبخش میرزاوند. آقای میرزاوند، اگر صدای بنده دارید، سلام علیکم. ایام هفته دولت بر شما و همکاران مبارک.
سلام عرض میکنم. بنده هم اجازه میخوام که هفته دولت را به کارمندان محترم دولت و تمام مردم شریف ایران و جناب عالی و همکارانتون تبریک و تهنیت عرض کنم.
متشکرم. آقای رضوان بفرمایید، تریبون در اختیار شماست. برای شنوندگان ما آن چیزی که احساس میکنید ضرورت داره در خصوص اداره کل مطبوع شما بدانند، فعالیتایی که داره انجام میگیره، نقاط مثبت و یا حتی بیم و امیدهایی که وجود داره از منظر خودتون بفرمایید، ما شنوا هستیم.
چشم. عرض که همونطور که استحضار دارید در امر تولید و در امر مسائل زیست محیطی، آب و خاک دو تا منبع اساسی هستند که ضرورت داره که ما ضمن بهره برداری که از این دو منبع خدادادی داریم، میبایستی که بهره برداری ما مبتنی بر بهره برداری پایدار باشه و با توجه به حساسیت هایی که مناطق خشک و نیمه خشک در خصوص این دو منبع وجود داره که کشور ما هم در مناطق خشک و نیمه خشک قرار گرفته، لذا سیاست گذاری ها، تعیین خط مشی ها و مدیریت و بهره برداری پایدار با مشارکت مردم و با پشتیبانی قوانین و مقررات از ضروریات امر هست. از طرف دیگر این دو منبع برای حفظ و صیانتشون نیاز به سرمایه گذاری های کلان وجود داره تا بتوانیم بهره برداری پایدار مبتنی بر افزایش بهره وری را هم داشته باشیم. لذا در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی و معاونت آب و خاک در حوزه آب و خاک الان بالغ بر 2000 میلیارد تومان سرمایه گذاری در طرح‌های زیربنایی داشته که در قالب 1177 پروژه آب و خاک در کشور در حال اتمام و قابلیت بهره برداری دارند، امسال انشاءالله در هفته دولت و انشاءالله خیر و برکت این نصیب مردم و کل شهروندان کشورمون خواهد بود، چرا که این دو منبع همه ما وظیفه داریم که در حفظ و صیانتشون انشاءالله تلاش کنیم. و در همین راستا به شکل تخصصی در دفتر خاک، امور خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس تکالیفی که اسناد بالادستی و قوانین موضوع داشته، علل خصوص قانون جدید و به اصطلاح تصویب و ابلاغ به نام قانون حفاظت از خاک که ما جز کشورهایی هستیم که قانون ویژه خاک داریم و در این راستا بر اساس ماده دو اون قانون خط مشی‌های مدیریت و بهره‌برداری پایدار توسط این وزارتخانه تهیه شده و به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده و جهت اجرایی شدن اون ابلاغ عمومی شده. لذا نشانه گذاری وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آب و خاک و راهبردهایی که در این حوزه داره بیشتر مبتنی بر افزایش بهره‌وری است و از طرفی حفظ و صیانت از این منابع.
بله.
و این امکان پذیر نیست جز این که قانون پشتیبانی کنه، جز این که ما آگاهی رسانی کنیم، اطلاع رسانی کنیم به مردم شریفمون که آگاه به قانون بشن، آگاه به مقررات بشن، آگاه به حساسیت و ضرورت‌های حفظ و صیانت از این منابع بشن. از طرف دیگر اون ضمانت اجرایی که به پشتیبانی قانون وجود داره که همه ملزم به عمل به قانون هستیم، این یک طرف قضیه. طرف دیگر و هر کاری، هر قانونی، هر پروژه اگر مشارکت مردم را نداشته باشه به اون اهداف اون پروژه و اهداف اون برنامه نخواهیم رسید. لذا و یک تعامل بسیار ضروری بین حکمرانی منابع آب و خاک
بسیار.
و بهره‌برداری توسط مردم
بسیار.
الحمدلله الان شکل گرفته و اکثر پروژه های آب و خاک ما با مشارکت مردم، با اعلام نیاز مردم
بسیار.
با سرمایه گذاری دولت، در بعضی از جاها هم با سرمایه گذاری خود مردم داره اتفاق میفته.
بله.
و انشاءالله این تعامل و این همکاری و این دانستن حق حکمرانی و دانستن حق و حقوق مردم انشاءالله منتج به خیر و برکت خواهد شد.
آقای دکتر میرزابان، در خصوص همین تعاملی که فرمودید من یه سوال داشتم. گویی ما در اخبار میشنویم که مثلا علارغمی که خودتونم اشاره کردید ما در وضعیت اقلیمی خشکی قرار داریم، ولی مثلا کشاورزی میره به سمت تولیدات آببر مثل تولید هندوانه و خیلی ها از کارشناسان میگن که ما عملا داریم به کشورهای همسایه‌مون آب صادر میکنیم در حالی که کشور بسیار کم آبی هستیم. بفرمایید که این عدم هماهنگی چرا داره صورت میگیره؟
بله ببینید، اولا الان وزارت جهاد کشاورزی برنامه و راهبرد اصلی در حوزه آب اینه که محصولات آب بر را ما با ایجاد کشاورزی فراسرزمینی انشاءالله تأمین بکنیم و تشویق بکنیم که محصولاتی که آب بر هستن جلو صادراتش گرفته بشه و به همین راحتی مجوز صادرات داده نشه. از طرف دیگر این محصولات از خارج در جاهایی که مشکل آب ندارن تولید بشه و وارد کشور ما بشه. و یک چیز مهمی که من عرض کردم خدمتتون، اون دونستن و آگاهی به موضوع امر هست. واقعیت امری که درسته که خود محصول هندوانه بخش قابل توجهش آب هست، اما هندوانه در مقایسه با محصولات دیگر یکی از گیاهان خیلی آببر نیست. این یک غلط مصطلحی است که در کشور ما اتفاق افتاده. اینم نشون دهنده اینه که ما کارشناسات، شما رسانه و متخصصین امر در تبیین این موضوع در واقع کوتاهی کردیم.
درسته.
من مثالی بزنم خدمتتون، در سیستان و بلوچستان، در یزد، در بعضی از جاها ما با آبیاری سیلابی هندوانه دیم میکاشتیم.
بله.
و لذا خود هندوانه کمتر از 6000 متر مکعب در هر هکتار آب مصرف میکنه، ولی اقلیم کشور ما طوری است که هندوانه‌ای که اینجا به وجود میاد هم از نظر طعم و کیفیت و بازارپسندی بسیار خوبی داره و اصلاح بزرگی که اتفاق افتاده، تولید در واحد سطح هم افزایش پیدا کرده. و عرض کردم خدمت شما که هندوانه هم جزی میوه‌هایی است که در فرهنگ ایرانی از روزی که وارد شده جز زنجیره غذای ما در تابستون‌ها به خاطر گرم و خشک بودنش و با توجه به اون دفع آتشی که داره ایجاد میشه. اما من اینو فقط خواستم توضیح بدم که در بعضی از موارد یک غلط‌هایی مصطلح شده که باید همه شما رسانه ما کارشناس‌های امر باید تلاش کنیم که اینها را برای مردم روشن کنیم.
بله.
اما اون فرمایش جناب عالی که عرض کردم، وزارت جهاد کشاورزی راهبرد اصلیش ان شاء الله تأمین گیاهان آببر با اجرای برنامه کشت فراسرزمینی است و از طرف دیگر هم آگاهی رسانی و از همه مهمتر برآورد صحیح از میزان مصرف یک محصول، که وقتی که محصول زیادی تولید میشه یا مجبوریم صادرش کنیم یا کشاور ضرر میکنه.
بله.
لذا انشالله با یک برنامه ریزی، با یک آمار اطلاعات دقیق و با یک مشارکتی بین تولید کنندگان و بهره‌برداران محترم و کارشناسان امر و برنامه ریزان و تبیین قضیه و اهمیت موضوع توسط رسانه‌هایی مثل شماها، انشاءالله این شکل خواهد گرفت که به امید خدا ما در این زمینه در اجرای برنامه‌هامون موفق بشیم. ولی اینی که جناب عالی می‌فرمایید که ما بله کشور خشکی و خشک هستیم، ما محدودیت آب داریم، ذاتاً محدودیت آب داریم، چون خشک میزان نزولات جوی ما خیلی خیلی کمتر از میزان تبخیر تعرق در کشور ما هست، به همین خاطر به ما گفتن مناطق خشک و نیمه خشک. اما آنچرا که امروزه در دنیا داره اتفاق میفته حتما شما در رسانه ها پخش کردید و دیدید و ملاحظه کردید و مردم شریف ما هم مشاهده فرمودند. رودخانه راین هم خشک شده، یعنی الان بحث تغییرات اقلیمی بسیار بحث جدی است برای کل ساکنین کره زمین و برای آحاد کشورهای جهان و منطقه. و ما غیر از اینکه خودمون باید با هم در تعامل باشیم با کشورهای منطقه و با سراسر دنیا باید با هم در تعامل باشن که تفاوت گازهای گلخانه‌ای را کاهش بدن، بحث تغییر اقلیم را جدی بگیرن. الان همین امروز که من و شما صحبت میکنیم، پاکستان به خاطر سیل فاجعه اتفاق افتاده، از طرف دیگر اروپا بخش از جنگل‌های در حال سوختن است. همه اینها نشانه‌های تغییر اقلیم هست که بدون همکاری بین المللی و همدلی مردم و مسئولین سیاست گذاران اتفاق نخواهد افتاد. خیلی ممنون که این فرصت در اختیار من قرار دادید.
خیلی استفاده کردیم آقای دکتر میرزا بندری عزیز. با شما خداحافظی میکنم.
منم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، شنونده صحبت‌های آقای دکتر جهانبخش میرزاوند بودید، مدیر کل دفتر امور خاکی کشاورزی وزارت جهاد، که مفصل و مصطفی در خصوص عملکرد وزارتخانه با ما صحبت کردند. دوازده و 45 دقیقه و بدون فوت وقت بریم سر بزنیم به وزارتخانه دیگر، وزارت اقتصاد و آقای هادی قوامی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد پشت خط ارتباطی ما هستن. میخوام با ایشون صحبت بکنیم. جناب قوامی عزیز، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما، ایام هفته دولت رو خدمت شما و همکاران عزیزتون تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو برنامه گفتگو سلام و جور بخیر عرض میکنم و هفته دولت رو تبریک میگم. گرامی میداریم یاد شهیدان رجایی و باهنر.
متشکرم آقای قوامی عزیز. برای ما بفرمایید و برای شنوندگانمون که معاونت مطبوع شما، معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، چه فعالیت هایی کرده در ایامی که از دولت جدید گذشته و چه برنامه هایی رو پیش رو داره، آن چیزی که احساس میکنید برای شنوندگان ما لازم هست دانستنش، بفرمایید و ما استفاده میکنیم.
اشاعت خوب معاونت امور حقوقی و مجلس در یک سال اخیر فعالیت های متنوعی هم در حوزه امور مجلس داشته. یعنی ما در یک سال گذشته تقریبا 140 تا سوال از وزیر محترم اقتصاد دارایی مجلس شورای اسلامی داشت که 70 سوال رو با گفتگوی که با نمایندگان داشتیم، نمایندگان سوال کننده بدون طرح در کمیسیون منتفی شد و 70 سوال هم که خب به کمیسیون رفت، در اونجا هم وزیر محترم حضور پیدا کرد 3-4 بار در کمیسیون در یک سال اخیر و خوشبختانه تا در یک سال گذشته هیچ گونه سوالی در سنگ مطرح نشد. که هم رابطه تعاملی که بین وزارت اقتصاد و مجلس بود، خب بالاخره ما مجلس رو یک فرصت به یک قوت برای وزارت اقتصاد میدونیم. دو سه تا طرح و لایحه هست که با همکاری هم کمیسیون اقتصادی، هم کمیسیون ویژه تولید ملی و هم کمیسیون برنامه بودجه، کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی، اینا رو تونستیم در یک سال اخیر به نتیجه برسونیم. مثل اصلاح ماده 7 قانون قضایی کسب و کار بود که بالاخره بعد مواد دیگرش به مجوزهای ثبت محور و تایید محور رو مجلس تصویب کردن که بالاخره مجوزها شناسایی بشه، دسترسی مردم برای شروع کسب و کار راحت‌تر بشه و فضای کسب و کار بهبود پیدا کنه. که الحمدلله در یک سال اخیر عملکرد خوبی در این زمینه داریم. در خصوص تسهیلاتی که کمک به فضای اقتصادی کشور هست، بند الف تبصره 18 رو با همکاری مجلس، هم کمیسیون ویژه تولید ملی، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه بودجه و نهایتاً صحن علنی تونستیم دبیرخانه‌شو در وزارت اقتصاد ایجاد بکنیم که در سال 1400 در یک سال گذشته 22 هزار میلیارد تومان از منابع تبصره 14 که در قالب تسهیلات اشتغالزایی به پروژه های به اصطلاح صنعتی، کشاورزی و گردشگری داده شد که البته با منابعی که خود بانک‌ها هم آوردن ترکیبی شد، حدود 45 هزار میلیارد تومان در یک سال گذشته تسهیلات تو این بخش داده شد که اینم ارتباط به داخل معاونت امور حقوقی مجلس و مجلس شورای اسلامی و ایجاد این فرصت و ظرفیت برای به اصطلاح اقتصاد کشور بوده. یا طرح بانکداری و طرح بانک مرکزی، که طرح بانک مرکزی الان در صحن عدمی است برای اینه که فضای بانک مرکزی بره به سمت نظارت بیشتر و فرض شود که بانک‌ها بتونن در راستای وظیفه و مأموریت اصلیشون فرض شود که گام بردارن، که این طرح هم خوشبختانه الان به صورت دو شوری مطرح شد و شوریش در صحنه علنی در حال بررسی هست. امیدواریم انشاءالله این طرح به تصویب رسید. طرح بانکداری هم بلافاصله عرض شود که انجام بشه تا نظام تأمین مالی در کشور متنوع بشه و کم هزینه بشه و فرصت‌های اشتغال و تولید افزایش پیدا بکنه.
بله.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که باز با همکاری کمیسیون اقتصادی و وزارتخونه ما اینو جمع‌بندی کردیم به عرض شاید که سهم علنی رفته. اونم انشالله بعد از این طرح کمک میکنه که ما بتونیم در خصوص تأمین درآمدهای استحقاقی و پایدار و کاهش اتکای بودجه دولت به نفت و بتونیم انشالله گام‌هایی برداشته بشه. در خصوص اقتصاد و معیشت که در تفسیرهای 16 و سه تفسیرهای بودجه بود که بالاخره بعد کرونا بالاخره دومین دغدغه دولت جناب آقای دکتر رئیسی بود، دولت 13 بود، اقدامات گسترده‌ای انجام شده، این حذف ارز ترجیحی که خزانه ارزی کشور رو در واقع به غارت می‌برد و برای ایجاد ثبات نسبی در بازار تعیین ترتیب کالای رسوبی در گمرکات با همکاری هم کمیسیون اصل 90 و مجلس شورای اسلامی به خصوص کالای اساسی و توزیعش در جامعه، اصلاحات اقتصادی و مردمی یارانه آنی بحث نان هست که بالاخره اقدامات شده از وزارتخونه پیگیری دارن میکنن و الحمدلله تا الان بازدهی خیلی خوبی داشته.
بله.
عدم استقراض از بانک مرکزی برای تأمین مالی غیر تورمی بودجه و کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی، کنترل رشد پای پولی و نقدینگی، اینا مجموعه فعالیت هایی است که در که منجر بالاخره به هم کاهش بیکاری میشه و هم کاهش تورم میشه. سیاست هایی هستش که با همکاری مجلس شورای اسلامی پیگیری داره میشه. در حوزه امور حقوقی هم که بالاخره اون جایی که لوایحی هست که چون در کمیسیون حقوقی قضایی و حقوقی دولت هم شرکت میکنیم، ما لوایحی که بالاخره مورد نیاز مجلس هست اونجا تعیین میشه یا مشورت های حقوقی که هست داده میشه و بالاخره الحمدلله فضای همکاری بسیار خوبی ایجاد شده و تقریبا طرحهایی که نمایندگان محترم می‌نویسن اینا رو ما از طریق معاونت‌های مختلف سعی می‌کنیم مشورت‌هایی بدیم، کمک می‌کنیم که با کمترین هزینه هر شود که چکوشکاری بشه و آماده تر در صحنه علنی بشه.
خیلی متشکرم آقای قوامی. اگر نکته دیگری ندارید با شما خداحافظی کنم.
خدا نگهدارتون. خیلی ممنون از این
سلامت باشید. ممنون از پاسخگویی شما.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، شنونده صحبت‌های آقای هادی قوامی بودید. ایشون معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد هستند و در خصوص معاونت مطبوعشون با شما شنوندگان عزیز در ایام هفته دولت صحبت کردند.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش عاجزی اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خب شنوندگان عزیز، از زمانی که دولت 13 بر سر کار آمد مستحضر هستید که دولت تمرکز خودش در عرصه سیاست خارجی رو محیط همسایگی قرار داده و به نظر میرسه در ماه‌های اخیر شاهد هستیم که قطار روابط ایران با همسایگان سرعت بالایی پیدا کرده. در این خصوص همکارانم هم توضیحاتی رو گرفتن از آقای علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت محترم در خصوص همین مسئله، یعنی ارتباطات فزاینده جمهوری اسلامی ایران با همسایگان، که دعوت می‌کنم توضیحات آقای بهادری جهرومی سخنگوی دولت رو بشنوید.
Thank you. هفته دولت فرصت مناسبی است تا گزارشی از عملکردها در حوزه‌های مختلف در کشور بیان بشه. اما یک مسئله مهم که لازم است بیشتر بهش توجه بشه، رویکرد تقویت دیپلماسی دولت 13 با همسایگان و کشورهای مهم هست که ثمراتش در اقتصاد کشور هم باید ملموس باشه. سوال اینه که شدت گرفتن سرعت قطار روابط ایران با همسایگان جدای از آنچه که در مذاکرات وین دنبال می‌شود چه سمت و سوی دارد؟ این رو آقای علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت توضیح می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای حل مشکلات اقتصادی مردم در کنار توجه به مسائل و مشکلات داخلی اقتصاد باید ظرفیت‌های جهانی فعال می‌شد. برای منظور این دولت خودش رو معطل یک میز قرار نداد. سعی کرد به همه ظرفیت‌های تجاری کشور به ویژه در کشورهای همسایه توجه بکنه. خب یه روزی کشور ما به نوعی چهار راه تجارت جهانی بود. جاده ابریشم رو هیچ کنم از ماها فراموش نکردیم. اما در گذر زمان دولت‌های مخالف و دشمنان ما سعی کرده بودن این چهار راه رو به یک میدون تبدیل بکنن و به نوعی مرزهای کشور ما رو دور بزنن برای عبور دادن کالا از شمال به جنوب یا شرق به غرب کشور. دولت تمرکزش رو بر بازگرداندن این ظرفیت اقتصادی و تجاری به ظرفیت‌های تجاری کشور قرار داد. سعی کرد دولت این چهار راه رو دوباره فعال بکنه. با فعال کردن کریدور شمال به جنوب، الحمدلله امروز می‌بینیم نزدیک به 13 میلیون تن کالا فقط در طول یک سال گذشته از مرزهای کشور ما عبور داده شده. این یعنی افزایش 70% در ترانزیت کالا فقط در طول همین سال اول با این تغییر سیاست. این دستاورد از کجا محقق شد؟ در مرحله اول با همسایه‌های خودمون آشتی کردیم. ما فقط تونستیم با 15 کشور همسایه‌مون با توسعه تعاملات اقتصادی 50% صادرات کشور رو افزایش بدیم. این هم کمک به تولید کننده داخلی میکنه، هم درآمدهای ارزی کشور رو افزایش میده. در مرحله بعدی حضور فعال در اجلاس‌های منطقه‌ای و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای مثل عضویت در شانگهای، مثل حضور در بریکس کمک کرد تا بازارهای جدیدی به روی فعالان اقتصادی کشور باز بشه و همه بتونن از ظرفیت‌های اونها بهره‌مند بشن. این دولت برای فروش نفت هم مردم رو معطل برجام و FATF نکرد. الحمدلله آمارها نشون میده در طول سال گذشته درآمدهای دولت از محل فروش نفت 3 برابر شده. در همین 4 ماهه اول همین امسال هم درآمدهای کشور ما از محل فروش نفت و میعانات 580% افزایش یافته. این کمک میکنه که دیگه به جای خلق پولی که امروز تورمش رو داریم احساس میکنیم، منابع پایدار تأمین کننده مخارج عمومی کشور باشه. انشالله با طی کردن این مسیر به جهان نشون میدیم ایران ما محدود شدنی نیست.
شنوندگان عزیز، این هم صحبت‌های آقای علی بهادری جهرومی بود، سخنگوی دولت محترم، در خصوص سرعت بالای قطار روابط جمهوری اسلامی ایران با همسایگان. خب رفته رفته باید با شما بزرگواران خداحافظی کنیم، به پایان وقت برنامه رسیدیم. من فقط موضوع گفتگوی سیاسی امروز رو خدمتون عرض بکنم که ساعت 17:30 ببخشید شنوندش خواهید بود. بررسی سیاست خارجی دولت 13 در پرتو منطقه گرایی و توجه به دیپلماسی اقتصادی، این عنوان برنامه امروز گفتگوی سیاسی است که ساعت 17:30 متوجه بین که در ایام هفته دولت هستیم تقدیم شنوای شما بزرگواران خواهد شد. اگر که علاقمند هستید شنوندش باشید. خب به اتفاق همه همکارانم در اتاق فرمان با شما بزرگواران خداحافظی میکنم، به امید اینکه در برنامه‌های بعدی هم خدمتگزار شما باشیم. خدا یار و نگهدار.
التماس دعا داریم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. داریم نزدیک میشیم به هنگام اذان ظهر، به وقت تهران به اطلاعتون میرسونم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:05 است. در این لحظه از شما